ساخت صندلی از خارج از کشور وارد میکنن، یعنی که همه قطعات در خود ایران هست.
عرض کنم که تا قبل از 3-4 سال گذشته که تحریم ها شدت بگیره و ارزی رو اختصاص میدادن به واردات یه سری کالاها، هم صندلی اداری ساخته شده وارد میشد، هم قطعات منفصله یه صندلی. خب صندلی های سیستم هایی رو دارن، اون سیستم بالابری که حرکت میکنه ارتفاع صندلی رو تغییر میده، یا اون سیستمی که تعلیق رو ایجاد میکنه، گاهن وارداتی بودن. اما بعد از اینکه صندلی اداری در طبقه بندی وزارت سمت و گمرک در طبقه قرار گرفت که ارز بهش اختصاص داده نمیشد، در تنگناهای ارزی چند سال گذشته دیگه واردات خود محصول نهایی و قطعات عملا غیر ممکن شد. یه سری تولید کننده ها پیش دستی کردن و همون مواد اولیه‌ای که قبلا وارد میشد رو داخلی کردن. این اتفاق خوبی بود که توی این صنف و صنعت افتاد. مثلا عرض کنم خدمتون، جک های گازی که عامل بالا و پایین رفتن صندلی ها هستن، قبلا 100% وارداتی بود، قبلا 4 سال پیش 5 سال پیش. اما از سال گذشته یه تولید کننده با انتقال تکنولوژی و مهارتی که روی این مسئله داره، اینها رو داره تولید میکنه. ما تقریبا تو کشور اگر تکنولوژی موجود رو مد نظر داشته باشیم، خیلی کم نیاز داریم به موادی که وارداتی باشن. البته خب مواد پایه اولیه که قطعات صندلی رو میسازه ممکنه اونها وارداتی باشن، مثل مواد اولیه پلیمری، اما نه قطعه خاصی وجود نداره. به موازاتش هست، هم ایرانی هست هم خارجی هست. مثلا روکش های صندلی، انواع پارچه، چرم های طبیعی و محسوس مصنوعی که ما به عنوان یه تولید کننده خوب میدونیم که تولیدات ایرانی مرغوب کفایت میکنن.
بله آقای مهندس مسعود، جایی خوندم که نوشته بود چین به عنوان اولین کشور صادرکننده مبلمان شناخته میشه. بعد با خودم فکر کردم که یه کشوری در خاور دور، یه دفعه حالا مبلمانم آدم وقتی بهش فکر میکنه، یه حالا وسیله های بزرگی هستن که جابجاییشون سخته، یعنی فکر کنی از ریزترین کالاها گرفته تا بزرگترین کالاها، و به هر حال خیلی دارن کار میکنن روی مسئله صادراتشون و تولیداتشون. بیایم یه بخش راجع به صادرات شما صحبت بکنیم. الان شما کجای ماجرا هستین در حوزه صادرات؟
والا تو مجموعه‌ای که من درش اشتغال دارم، در واقع فروش خارجی دارد، اما چیزی که اسمش رو بذاریم صادرات، به عنوان یک فرایند پیوسته دائمی که جایگاه خودش رو پیدا کرده و استیبله، نمتاسفانه.
یعنی گاهی یک باره، اونطور نیست که همیشه سفارش کار باشه.
بله، حالا علل مختلفی داره، بخشش ممکنه به ما و سازمان ما وابسته باشه، اما بخشش به فضای اقتصادی حاکم به جامعه ما و ارتباطات بین المللی مونه. این هم مختص مبلمان اداری نیست.
بله.
سایر صنوف هم همین هستن. محصولی که در ایران تولید میشه در مبلمان اداری، هم از نظر قیمتی هم از نظر طرح و کیفیت قابلیت رقابت داره. از ویزیت حضوری چندین کشور همسایه و خارج از محدودی خودمون عرض میکنم، گاهن از ما و همکاران خوب تولید کنندمون صندلی رو خارجی ها میخرن بدون نام و نشان ایران، لیبل میکنن و به نام کشور دیگه عرضه مجدد میکنن. اما به عنوان فرایند اصلی و دائمی این اتفاق نمیفته. خود سرکار خانم، شنوندگان ما، کاران موضوع صادرات که دیروز هم پریروز هم ملی صادرات بود،
بله،
در جریان هستن. انواع مسائل بانکی که وجود داره.
صداتون متوسط میشه آقای مهندس، اجازتون ظاهرن تغییر دادید. بله بفهم، خواهش میکنم آقای مهندس. خب ظاهرن قطع شد. حالا تا دوستانم مشکل رو برطرف بکنن، یه بخش رو به اتفاق گوش کنیم.
زایات هم تبدیل به محصول صندلی و مبل‌های اداری می‌شوند.
نارای چوب یا زایات چوب برای اینکه ازش استفاده بهینه بشه بغل هم می‌شینیم.
و محصول نهایی انواع صندلی‌های اداری.
برای اولین بار تو ایران این سیستم رو اینجا پیاده کردیم که محصول نهایی بعد از چسبوندن در اون قرار گرفته میشه که به تبدیل به میز میشه، میزای نهارخوری و صفحه میزای تاپس کابینت.
اینجا شهرکی در اطراف تهران با زنجیره ای از تولید، از صنایع فراوری چوب تا تولید انواع میز و صندلی اداری،
تنها مجموعه هستیم که با تمام ظرفیت همکارای ما و همسایه‌ها ما کار میکنن و این تو کل کشور بی‌نظیره.
برای همین مجموعه‌ای که بی‌نظیر کار می‌کند هم گره‌هایی به کارشان افتاده که فعالیتشان را به مخاطره می‌اندازد.
توان رقابت با برندهای اروپایی داریم، حتی توان صادرات رو داریم. اگر که یک مقدار همکاری بشه، موانع اثر را برداشته بشه، تهیه مواد اولیه برای ما ساده سازی بشه.
تأمین مواد اولیه که در داخل کشور تولید می‌شود، یکی از چالش‌های اصلی کارخانجات مصرف کننده می‌باشد.
الان تو بحث آلومینیوم رو در واقع داریم از بیلت ایرانی استفاده میکنیم، منتها بیلت ایرانی رو به قیمت بیلت خارجی داریم تهیه میکنیم. چرا؟ چون که ما نمیتونیم مستقیم خرید کنیم.
توانمندی در تولید صندلی و مبلمان اداری به حدی است که میتوانیم تنه به تنه محصولات اروپایی بزنیم. از این تولیدات در گوشه گوشه ایران کم نیست. آنچه که میتواند در فرایند تولید تسهیل کننده باشد، حذف مشکلات دست و پاگیر و پرهیز از وضع مقررات و سیاست‌گذاری های مخل تولید و صادرات است.
خب مشکلات متعدد اکثر عوامل بازدارنده تولید هستش و سیاست‌گذاری ها، یعنی سیاست‌گذاری که وهله‌ای میاد امشب یه چیزی میگه، فردا ما دیگه یه چیز دیگه میگه، بعد دوباره میریم یه چند مدت دیگه میگذاریم، یه دفعه یه دونه قانون میذاریم عطف به ما سبق میکنیم، برمیگردیم حالا به چیزهایی که در گذشته بوده رجوع میشه و میگن مثلا عوارض اضافی چیزی بیاییم به اونها پرداخت بکنیم. خب این اصلا هیچ جا من فکر نمیکنم همچین چیزی منطق داشته باشه.
با 30,000 واحد صنفی و صنعتی مبلمان اداری که در کشور فعال هستند، میتوان بازار منطقه را در اختیار گرفت، مزیتی برای ارزآوری و رونق دادن به تولید کشور.
ما تو هاب منطقه قرار گرفتیم که کشورهای هدف اطرافمون تو این صنعت ضعیف هستند و قابلیت تأمین نیازهای اونا رو میتونیم به عنوان صادرات داشته باشیم، مثل آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، عراق.
صنعتی که روزگاری واردات آن بیش از 200 میلیون دلار بود، حالا با گردش مالی 9 میلیارد دلاری یکی از بزرگترین صنایع کشور به شمار می‌رود. صادرات محور شدن این بخش می‌تواند رقم 9 میلیارد دلار را به سرعت افزایش دهد. این صنعت با اشتغال 1 میلیون نفری 8% اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده که با حل مشکلات و استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود، این میزان از اشتغال تا 3 میلیون نفر قابل افزایش است.
خب رسیدیم به ساعت 16:38. ارتباط مجدد برقرار با جناب آقای مهندس حسن مسعود. آقای مهندس، حالا این قطعی تلفن خیریتی بود که شما این بخش رو بشنوید. من فکر می‌کنم این بخش، من خواهش می‌کنم که یه بخشی از حرف‌های شما بود.
من گزارشو شنیدم، دوستان و همکاران من بودن، بعضن صداها آشنا بود، خبرگان این صنف و سند دیدگاه‌های خوبی رو داشتن. عرض می‌کردم
بله در مورد صادرات صحبت می‌فرمایید.
همین گونه که کلیات صادرات مملکت دچار سری چالش‌های ارتباطی و متأثر از متغیرهای اقتصادی خرد و کلانه، خب صنعت مبلمان هم از این موضوع مستثنا نیست. ما مسائل عمده‌ای داریم با سیستم بانکی خارجی، با اون مشتری خارجی که داریم، از انتقال ارز گرفته دیگه گشایش LC وجود نداره یا موانعی واسهش وجود داره. طرف خارجی هم ترجیحش اینه که خریدی رو بکنه که واسهش سیفتره، مطمئنتره و ریسکی واسهش نداره.
مگر اینکه حالا اون صادر کننده قیمت خیلی پایینی بگه که حالا به خاطر ترغیب بشه، به خاطر اون قیمت خیلی پایین اون ریسک رو بپذیره.
ببینید قیمت جهانی مواد اولیه تقریبا در همه جای دنیا مشخص و معینه، مگر اینکه یک کالای داخلی تو کشور مشمول یه سوبسیدی بشه که فراوری روی اون و صادراتش ارزش افزوده برای تولید کننده واسط به وجود بیاره. من مقررات زدایی و اعتماد به بخش خصوصی رو شاکلید توسعه صنعتی کشور میدونم و ظرفیت های کشور در حال متأثر از جمعیت 80 و چند میلیون نفری ما محدود خواهد بود و ما ناگزیریم الان که فرصت عدم وابستگی زیادمون به نفت از بین رفته و ما این دوران رو طی کردیم، بهترین فرصته که به بخش خصوصی اعتماد بشه، تسهیل ارتباطات صادراتشون بشه. شاید ما هم مثل خیلی از کشورهای دنیا بر اساس غیر از منابع طبیعیمون صادر کننده باشیم. آرزو دارم که این روز برای ایران بیاد
که
ما از این درآمد تک محصولیمون یا ناشی از ذخایر معدنیمون رها بشیم.
درسته، با تکیه بر تولید. خب آقای مهندس، ما این نمره از شما بگیریم، شما به تولیدات داخل در حوزه مبلمان اداری چه نمره میدید؟
والا من نمیدونم، شاید بخوام از 20 بدم، نه به واسطه ای که من تو این صنف هستم، سایه صنوف دیگه. مثلا میخوام بگم کاشی سرامیک از صنوفی هستن که به اعتقاد من خیلی خوبن، مایه افتخارن. ما در خودمون مصرف کننده هستیم، گاهن برای زندگیمون، برای محل کارمون میبینیم، حضورشون رو در نمایشگاه‌های خارج میبینیم، محصولاتشون رو در پروژه‌های خارجی میبینیم. واقعا اونا 18-19 ولی صنعت مبلمان اداری ایران هم من معتقدم که هم 17-18 میتونه بگیره. فقط میبایستی که این فرصت بهش داده بشه، همتی بکنن تولید کننده ها، مسیر گشایشی براش ایجاد بشه که شکوفا بشه.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما آقای مهندس حسن محسود، تولید کننده مبلمان اداری. واقعا صحبتاتون امید بخش بود و اینکه همچنان در عرصه تولید با همه ی مشکلات 30 سال رو گذروندید، واقعا به شما آفرین میگیم. دست مریضات به شما و همه همکارانتون، براتون آرزو موفقیت میکنم.
عرضم این است که واقعا همین مجموعه تولیدی که من هستم و همه مجموعه های تولیدی ماها سخنگوشون هستیم. واقعا تک این 170-180 نفری که مستقیم با ما کار میکنن در این زنجیره و موفقیت سهیم
هست
و من صرفا نماینده و سخنگوشون در ارتباط با رادیو اقتصاد
خیلی
و شنوندگانش بود.
خیلی عوالی، نفستون هم گرم باشه. متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. اینجا همچنان تابلو صادرات و ممنونیم از این که همراه ما هستید.
تابلوی صادرات، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16 از رادیو اقتصاد.
متشکریم که به برنامه توجه دارید. پیاماتون داره میرسه. آقای مسعود گل علی پور از بابل نوشتن که خیلی برنامتون عالیه، متشکریم از اینکه اطلاعات خوبی به ما در مورد کالاهای مختلف میدید. همین الان هم با 3162 تماس گرفتم و اینکه نظرمو در مورد برنامتون عنوان کردم، خیلی هم لطف کردید، متشکرم. اما ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر ساجد نیکمر، کارشناس حوزه صادرات. آقای دکتر سلام عرض ادب، عصرتون بخیر باشه.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. جا داره روز ملی صادرات رو، البته یک روز از گذشته، ولی خدمت همه صادرکنندگان عزیز تبریک هست.
بله، یه دو روزی گذشته بازم، ولی جا داره که بهشون تبریک بگیم، هر روزه بهشون تبریک بگیم، به همه تولید کننده ها، صادر کننده ها، همه کسایی که دارن زحمت میکشن برای کشور عزیزمون و بالندگیش. عرض کنم که در حوزه صادرات تجهیزات اداری میخوایم از شما بشنویم آقای دکتر، تقاضا میکنم.
ببینید، در رابطه با موضوع تجهیزات اداری، حالا به طور خاص بحث مبلمان اداری که موضوع صحبت شما هم بود، دوست بزرگواری که داشتن توضیح میدادن، ببینید ما در رابطه با مواد اولیه مصرفی در این صنعت خب تا حد زیادی خودکفا هستیم، یعنی خیلی از تجهیزات مرتبط با این حوزه، مخصوصا بخش هایش که ارزش افزوده بیشتر داره مثل چرم، مثل فلزات مورد مصرف در این حوزه، مثل چوب، در واقع حوزه هایی هستن که ایران درشون امکان مانور و امکان کار رو داره. ولی در رابطه با موضوع برندینگ متاسفانه ما ضعف رو داریم، چون این حوزه ها حوزه هایی هستن که خریدارانشون در سطح دنیا معمولا به دنبال برندهای معتبر شناخته شده هستن. ما با یک کالاهای مواجه نیستیم که در واقع سری سازی باشن. خیلی وقتها با کالاهای مواجه هستیم که تعداد محدودی از یک نوع محصول داره تولید میشه. خب در این حوزه نیاز هست که برند معتبر باشه، خیلی شاید توجه به خود محصول نشه، چون در بررسی اولیه شما نمیتونید خیلی جزئیات زیادی رو ببینید. کشورهای هدفی که ما داریم توی این حوزه ها عمدتاً کشورهای همسایه هست، کشورهایی مثل عراق، مثل افغانستان، کشورهای شمالی ما تا حدی میتونن مشتری های این حوزه باشن. اما اگر بخوایم به بازارهای دورتر نگاه بکنیم، باید بریم به سراغ نگاه های بلند مدت‌تر، بریم به سمت برندسازی. و یک راه حل بهتری که در این حوزه وجود داره، برای مثال عرض میکنم، یک کشوری مثل ویتنام اگر که میاد کفش رو تولید میکنه در حجم بالایی، سالها زیر پوشش برندهای دیگه تولید کرده و برندهای معتبر جهانی اومدن تولید خودشون رو در اون کشور انجام دادن. تولید کننده های ما هم میتونن در گام های اول اتفاقا ارتباط بگیرن با برندهای معتبری که در سطح جهان وجود داره یا کشورهایی در دسترس ما وجود داره، بیان تحت اون برندها محصول خودشون رو تولید بکنن و عرضه بکنن. طبیعتا بازارهایی دارن اون برندها که این محصولات در اون بازارها میتونن قرار بگیرن و مورد استفاده قرار بگیرن. یه سری تجهیزات اداری، تجهیزات الکترونیکی هستن، تجهیزاتی هستن که ما خیلی روشون نمیتونیم مانور بریم، ولی یک سری تجهیزات مثل میز، صندلی و امثال هم تجهیزات، حتی داکت های اداری، حتی تجهیزات کابین سازی هایی که در ادارات اتفاق میفته، به طور کلی میشه گفت مبلمان اداری به طور جنرال، محصولاتی هستن که ما ظرفیت داریم درشون. منتها عرض میکنم خیلی وقت ما مسئله ایجاد بازار رو به واسطه موضوع برند نداریم و نمیتونیم وارد بازارها بشیم. کشورهای دوروبر، امارات به عنوان یک هاب توزیع و ترکیه به عنوان یک هاب توزیع، خیلی وقتا مورد توجه تولید کننده های ما قرار میگیره و سعی میکنن محصولاتشون رو در این کشورها در واقع توزیع بکنن، که این هم میتونه یک راه حل خوبی برای ورود به موضوع تجارت خارجی باشه. در رابطه با موضوع ارزی هم که متاسفانه مشکل اکثر صادرکنندگان هست و کماکان این مسئله رو میدونم هر کدوم از اسناد،
بله، مراودات مالی براشون خیلی مشکله،
بسیار مشکل هست. خب طبیعتا اگر بتونن تهاتر بکنن، مواد اولیهشون رو واردات در مقابل صادرات بکنن، به عنوان ماده اولی مجوزهاش رو بگیرن به جای در واقع ارزی که میخوان به کشور بیارن، اون کالای مورد نیازشون رو، مواد اولیهشون رو وارد بکنن، میتونه کمک بکنه به اینکه بهره وریشون رو بالا ببرن. ولی در مجموع خب این یک مسئله هست که گریبانگیر حوزه صادرات ماست. امیدواریم تسهیل بشه و رفع بشه این مسئله،
انشاءالله که همینطور باشه. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر ساجد نیکمه، کارشناس حوزه صادرات. از شما تشکر میکنم و عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدارتون باشه.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خب فرصتمون دیگه در برنامه تابلو صادرات امروز هم داره به پایان میرسه. با یه خبر خوب برنامه رو به پایان ببریم. اینطوری که در تیتر خبرها میخوندیم، لوازم خانگی سبک تولیدش رشد 34% در کشورمون داشته و همینطور صادراتش. خیلی متشکریم برای همه تولید کننده ها، برای همه کسایی که در امر صادرات فعال هستن با همه مشکلاتی که دارن. برشون آرزوی موفقیت و تندرستی داریم. انشالله که بدرخشن و موانع اثر راهشون برداشته بشه تا بتونن به راحتی و با طیب خاطر چرخ‌های اقتصادی کشور عزیزمون ایران رو بچرخونن، سرزمین روزهای پرشکیب. با شما خداحافظی میکنم تا فردا، خدا نگهدار.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچمت قشنگه، وجودم نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت ستاره کیان بیرجند یکی از بزرگترین تولید کنندگان خوراک آماده طیور در کشور. ظرفیت تولید 50 تن در ساعت. دان را به صورت کاملا بهداشتی و با کیفیت ارائه می کنیم تا گامی مؤثر در کاهش هزینه و کیفیت محصولات مرغداران عزیز ایفا کرده باشیم. کیفیت اتفاقی نیست. طعم خوش سلامت با ستاره کیان بیرجند.
ببین اینه که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
الو سلام خانم.
رسیدی؟
بله الان فروشگاه شیرالات راستانم، ولی انتخاب سخت خانم. تازه از نزدیک قشنگترم هستن.
واقعا؟
بله از هر جهت نگاه میکنم طراحی بی‌نظیری دارن.
ببخشین فقط برای راهنمایی عرض میکنم، تشریف ببرن سایت راسان دات آی آر، فناوری واقعیت افزوده. عکس همین مدل رو بزنن توی گوشیشون، بگیرن جلوی دیوار حمام، سینک آشپزخونه یا هر جایی که میخوان، بعد سه بعدیشو میتونن ببینن.
چه خوب خانم، شنیدین؟
بله همین الان میرم تو سایت راسان.
به سایت راسان دات آی آر رفته و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده شیرالات راسان را از نزدیک ببینید و به راحتی انتخاب کنید.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان با بیش از 34 سال سابقه، بهره‌مندی از 4 فرم مرغ مادر و 2 کارخانه جوجه کشی مجهز. این شرکت با تولید جوجه یک روزه سالم نخستین گام را در تولید گوشت مرغ با کیفیت و سالم برمی‌دارد. پیش به سوی فردایی بهتر. مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان.
اکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اکساب.
ببین منو لنت درست
لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسان خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد می‌گذره و موفقیت یعنی کنترل زمان.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
درس هایی که وجود داره یکی دوتا نیست، صدها درس وجود دارد در زندگی شخصی پیغمبر، در زندگی خانوادگی پیغمبر، در حکومت پیغمبر، در شخصیت اجتماعی پیغمبر، با دوستانش، با دشمنانش، با مؤمنین، با کفار. صدها درس اساسی و مهم وجود داره. یکی از این درس ها رو من امروز میخوام مطرح کنم با اون مضمون این آیه شریف است که فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رءوف رحیم. من روی این مسئله عزیز علیه ما عنتم میخوام تکیه بکنم. برای او رنج های شما دردآور است، سخت است. شما که رنج میکشید، پیغمبر رنج میکشه، از رنج شما رنج میبره. بلا شک این مخصوص به مسلمان معاصر پیغمبر نیست، خطاب به عموم مؤمنین در طول تاریخ. یعنی امروز شما اگر در فلسطین رنج میکشید، در نقاط گوناگون دیگر، در میانمار، در کجا کجا مسلمان ها رنج میکشن، بدانن این رنج روح مطهر پیغمبر رو به رنج و زحمت در میاره. این حالت پیغمبر اکرم که در این آیه شریف بیان شده نقطه مقابل وضع دشمنانه که اون هم در این آیه شریف است. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم ودوا ما عنتم. اونجا پیغمبر اکرم عزیزان علیه ما عنتم، اینجا ود دو ما عنتم. رنج شما اونها رو خوشحال میکنه.